الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. چند جمله اون بحث قبلی، بحث قبلی درباره این بود که اخلاق در جنگ رو توضیح میدادم. گفتم اخلاق در جنگ، یکی قبل از جنگ، یکی در حین جنگ و یکی هم پس از جنگ. یه چند موردش رو جلسه قبلی توضیح دادم. یکی دیگر از اخلاق پیغمبر یا معصومین علیهم السلام قبل از جنگ، صبر در برابر تهمت ها، اذیت ها و ناگواری ها. در سوره شورا آیه 39 می‌فرماید که والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، والذین اذا اصابهم البغی، قرطبی ذیل این آیه میگوید اصابهم البغی یعنی اونهایی که مشرکین متعرض اونها میشوند، یعنی موقعی که مشرکین به مسلمان آسیب میرسونن، ضرر میزنند، اونهایی که آسیب مشرکین به اونها وارد میشود هم ینتصرون، یاری خواهند شد. و جزا و سیعتن سیعتون مثلها، جزای بدی هم بدیست. فمن افا و اصلح فاجره علالله، اما هر کسی که عفو بکنه، چشم بپوشه، اجرش با خداست. یعنی اگر که مشرکین به مسلمان ها آسیب رسوندند، مسلمان ها میتونن مقابله به مثل بکنند، چون فرمود که جزا و سیعتین سیعتون مثلها. اما دنبالش میفرماد فمن عفا و اصلح فاجره علالله، هر کسی که بگذره مقابله به مثل نکنه، اجرش با خداست. آیه بعدش میفرماید که ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، اگرم کسی صبر بکنه و ببخشد، صبر بکنه یعنی در برابر مشرکین، ببخشد هم یعنی همین مشرکین را ببخشه. این جزء مکارم اخلاقه. پس یکی از اخلاق مسلمان ها قبل از جنگ اینه که همیشه اهل صفح، چشم پوشی، مغفرت و گذشت باشه. حدش تا اینکه جنگ رو اونا شروع بکنن. اگر که فقط هی اذیت میکنن اما جنگ شروع نکنن، نباید جنگ کنن. ویژگی دوم اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله خودش دستور داد که مسلمان ها هجرت کنند از مکه به حبشه. دو بار هم این هجرت اتفاق افتاد. دفعه سوم هم هجرت از مکه به مدینه. این اخلاق پیغمبر اینه که به مسلمان ها می فرماید که از مکه بروید به حبشه، اما خودش نمیره، یعنی خودش وایساد اینجایی که اذیت می کردند. در حالی که اگر پیغمبر میرفت به حبشه، خب پیغمبر دیگه اذیت نمی شد دیگه. او حاکم حبشه هم که علاقه به پیغمبر داشت، نجاشی. پیغمبر صلی الله علیه و آله توی مکه وایساد، اذیت کفار و مشرکین را تحمل کرد، به مسلمان ها فرمود شما برید، اما خودش بایستاد همینطور که اذیت میشد. وقتی هم که تشریف برد به طائف، بعد از اینکه ابو طالب و خدیجه علیهم السلام این دو بزرگوار از دنیا رفتن، پیغمبر تشریف برد به طائف. اولا چون کودکی رسول خدا تو طائف بوده، به همین جهت پیغمبر یه علاقه به طائف داشت. ثانیاً هم رفت به طائف که کسی بیاد از جان پیغمبر دفاع بکنه، چون خدیجه محافظ پیغمبر بود تو خونه، ابو طالب هم محافظ پیغمبر بود در بیرون خونه. یعنی پیغمبر حالا که رفت، نه اینکه میخواست از طائف کمک بگیره علیه مشرکین ها، میخواست کمک بگیره برای حفظ جان خودش. اونها هم کمک نکردن، توهینم کردن به پیغمبر. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله از طائف برگشت و هیچ کس حمایتش نکرد، فرشته ای نازل شد، گفت که یا رسول الله، من مأمور کوههای خدا هستم، اگر که دستور بدهی این کوههای مکه رو رو سر این مشرکین خراب میکنم. یعنی مثلا مثل به قول امروز این رانش زمین که حالا امروز پیش میاد، و پیغمبر چه اجازه ای نداد. که یعنی فرشته ازش تقاضا کرد عذاب برای مشرکین مکه را، اما پیغمبر اجازه نداد. یعنی اخلاق پیغمبر این بود که سختی را تحمل بکند، مگر در موقعی که دیگه جان خودش در خطر باشه، که اونم آخرش پیغمبر نتونست، مجبور شد هجرت کنه. یکی دیگه از اخلاق پیغمبر اینه، بله این جمله رو بگم، پیغمبر وقتی که حاضر نشود نفرین بکنه و عذاب بر مشرکی نازل بشه، این جمله رو فرموده: ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده، امید دارم شاید از نسل این مشرکین کسی مسلمان پیدا بشود. سبون یکی دیگه از اخلاق قبل از جنگ، حرص بر هدایت مردم، یعنی اصرار زیاد به این که مردم هدایت بشوند. پیغمبر با این که اذیتش میکردن، هر روز میرفت تو بازار با بازاریا صحبت میکرد، یا هر جا که جمعیتی بود. تو خونه حضرت خدیجه اصلا یه اتاقی بود محل تجارت خدیجه، یه اتاقی بود محل پذیرایی های پیغمبر از مهمان های خودش. این مهمان ها هم یعنی کسانی که می اومدن پیغمبر باشون صحبت میکرد و مسلمان میشدن حالا یا نمیشدند. این که پیغمبر اصلا یه جایی رو آماده کرده بود مخصوص این که مهمان هاشو پذیرایی بکنه، مهمان های توی مکه، یعنی اونایی که بیان ببینن حرفای پیغمبر رو و مسلمان بشوند یا نه. یکی دیگر از اخلاق پیامبر قبل از جنگ اینه که پیغمبر فقط وعده بهشت میداد، نه وعده های دیگر. بنو عامر اومدن خدمت پیغمبر، گفتن که ما حاضریم با شما بیعت بکنیم، الا ان یکون الامر لها فی ما بعد، گفتن با شما بیعت میکنیم به شرط اینکه بعد از شما خلافت شما، جانشینی شما مال ما باشه. بله. فقال صلی الله علیه و آله: الامر لله یزعه حیث یشاء، خلافت بعد از من دست خداست، هر جا خواست قرار میده. فقالوا له، اون بنو عامر به پیغمبر عرض کردن: افل نهدف نهورنا للعرب دونک، ما گردن خودمون را در برابر این عربا سپر شما بکنیم، یعنی ما کشته بشیم سپر شما. فعضا از حرک الله، وقتی خدا پیروزت میکنه، کانل امرو لغیرنا، حکومت وقت بشه ماره کس دیگه، لا حاجت لنا به امریک، ما هم نیازی به تو ای پیغمبر نداریم. فعباو علی، بینید اینا تقاضا کرده بودن که پیغمبر رو یاری بکنن، اما پیغمبرم یه چیزی بهشون بده، مثل این که مثلا تو انتخابات هم بگیم از من حمایت بکنید، اگه من شدم رئیس مثلا شما رو فلان کار فلان مسئولیت به شما میدم. و پیغمبر این کار رو نکرد. پیغمبر فقط وعده بهشت میداد، هر کسی از من حمایت بکنه بهشت گیرش میاد. حتی بعضی ها رو پیغمبر وعده بهشت هم نمیداد. قل ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، بگو اصلا من نمیدونم خدا با من چجور رفتار میکنه، با شما چجور رفتار میکنه. یعنی حتی وعده بهشت هم به بعضی ها نمیداد. بعد از فتح مکه یه افرادی هستن بهشون میگوین صاحب سر ائمه علیهم السلام. همه 14 معصوم صاحب سر دارن، اصحابی که اسرار معصومین پیش اونا بوده. مثلا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله حذیفه ابن یمان صاحب سر پیامبر بود. اون موقعی که اون 14 نفر میخواستن پیغمبر را بکشند توی جنگ تبوک، پیغمبر وقتی که از این کوههای مدینه داشت تشین می آورد به طرف مدینه، 14 نفر شب توی کوهها مخفی شدن، گفتن که یه مرتبه شتر را رم بدهیم، شتر پیغمبر رو میزنه زمین، بعد همونجا پیغمبر رو بکشیم. تو تاریکی شب هم هست، چون وقتی هم که اینا از تبوک برمیگشتن پیغمبر از تو کوهستان اومد، لشکر از تو دشت اومدن، یعنی لشکر پیغمبر همراه پیغمبر نبود. پیغمبر تقریبا صلی الله علیه و آله حدود 25,000 نفر نیرو داشت، اما جمعیت از دشت اومدن، از دشت که می اومدن با یک کوه دور می زدن طول می کشید یه روز دو روز. پیغمبر از تو کوه اومد که زودتر برسه به مدینه به خاطر مسئله منافقین. اینا گفتن پیغمبر که تنها از تو کوه میاد، شطور رو رم میدیم، پیغمبر رو میکشیم، که آیه قرآن نازل شد و همو به ما لم ینالو، همو به ما لم ینالو، تصمیم گرفتن یه کاری بکنن که موفق نشدن. و ما نقمو منهم الا ان اغناهم الله و رسوله. این آیه منش نسا، یعنی این که بعضی وقتا میگن به یک کسی خدمت کردیم پشت پا زد به ما، نمک بش دادیم نمکدون و شکست. و ما نقمو منهم الا ان اغناهم الله و رسوله، یعنی چون خدا و پیغمبر به اینا کمک کردند و اینا رو بی نیاز کردند، اینا هم از پیغمبر خواستن انتقام بگیرند، یعنی کفران نعمت. و اینا برای عرض کرده ما، اون شب یه برقی زد وقتی اینا اومده شطور را برمانند و پیغمبر رو بزنن زمین، برقی زد، حذیفه ابن یمان اون 14 نفر رو دید. خلیفه دوم چند بار اومده پیش حذیفه، اینو گفته، این تو صحیح بخاری هستا، که آیا من را جزء اون 14 نفر دیدی یا ندیدی؟ نمیگه نبودم ها، نمیگه من جزء 14 تا نبودم، میگه منو تو 14 تا دیدی یا ندیدی. و حذیفه ابن یمان را عمر ممنوع کرده بود تا آخر عمرش راجع به این قضیه حرف بزنه، قدقن کرده بود تا آخر عمرش این نباید. در زمان پیغمبر هنوز خب ابوبکر و عمر به قدرت نرسیده بودن دیگه، یه سال دو سال هنوز باقی مونده بود. عمر اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله حذیفه ابن یمان را قسم بدهید که یه وقت در اون باره حرف نزنه. این مال اون زمانی که هنوز پیغمبر زنده بود. یعنی حذیفه ابن یمان صاحب سر پیغمبر بود. نه تو این قضیه نیست، اون قضیه های دیگه است. صاحب سر بودن عمار، به خاطر اینه که عمار سنش با پیغمبر اکرم یه اندازه است، از همون طفولیت و بچگی همبازی پیغمبر بوده، به این خاطر میگن صاحب سره. نه نه بله بله، عمار صاحب سر هست اما تو این قضیه نه، یعنی اونی که 14 نفر رو دید حضیف هست. آره دیگه، اونم حتی اسمشون رو همه رو میشه تو تاریخ بیاری، هست یعنی جایی که گفته. یکی دیگر از اخلاق قبل از جنگ اینه که پیغمبر با هر کسی که این قصه رو برای این خواستم بگویم، امیرالمؤمنین صاحب سرهایی که داشت، یکیش همین عمار یاسره. عمار یاسر گفت که ما با علی بیعت کردیم که تا آخرین نفر در راه او شهید بشویم، کشته بشیم، امیرالمؤمنین هم برای ما بهشت ضمانت کرده. زمنا له الذبح و زمنا لنا النصر و الجنه. ما ضمانت کردیم بر امیرالمؤمنین که کشته شدیم در راه او، امیرالمؤمنین هم ضمانت کرده که ما پیروز شدیم و بهشت برویم. این تو شرطت الخمیس یا اصحاب سر امیرالمؤمنین. یعنی مقصود این بود که امام حسین، حضرت علی، اینا به کسی بعدی پول و بعدی مقام و اینجور چیزا نمیدادن. یکی دیگر از اخلاق قبل از جنگ اینه که پیغمبر همیشه بیعت میگیره بر اخلاق. عبادت ابن صامت میگوید که پیغمبر فرمود بایعونی، با من بیعت بکنید، الا الله تشرکو بالله شیئا، که مشرک نشوید، ولا تسرقو، سرقت نکنید، ولا تزنو، زنا نکنید، ولا تقتلو اولادکم، کسی فرزند خودش را نکشد، بلا تعتو به بهتان تفترونه بین ایدیکم و ارجلکم، بهتان نزنید، نسبت ناروا ندهید، بلا تعصو فی معروف، هیچ کار نیکی را معصیت نکنید، فمن وفا منکم فاجره علی الله، هر کس که بینها وفادار بمانه اجرش با خداست، و من از صاب من ذالک شیئن، اما اگر کسی تخلف کرد، تهمت زد، زنا کرد فلان، فعوقب فی دنیا، اگر در دنیا مجازات شد، فهو کفارت الله، این همون کفاره، کفاره گناهش، و من از صاب من ذالک شیئن ثم ستره الله، اما اگر کسی گناهی کرد و مجازات نشد، فقوبه الالله، این دست خداست، انشاء افاعن به انشاء آقبه، اگر خدا خواست اقابش میکنه، نخواست اقابش نمیکنه، فبایعناه علا ذالک، ما هم همین بیعت رو با پیغمبر کردیم. مقصودم با این حدیث این بودا، اون آیه سند شو ننوشتم، یک کتابی هست به نام الروز الانف، ده جلد، تو جلد دومش اوائلش همین حدیث وجود داره، سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله. یک کتاب دیگه هم هست به نام نظرت النعیم، 15-16 جلد گمانم هست و اینم سیره پیغمبره. این حدیث تو کتاب هست. مقصودم این بود که به قرآن یا آیه داره می فرمایید که اذا جا اکل مؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یأتون ببهتان یفترینه. اون آیه می فرماید زنها وقتی میخوان با پیغمبر بیعت کنند، بیعت میکنند که این خلاف ها را انجام ندهند. ذیل اون آیه نمیدونم سوره ممتحن است کجاست، ذیل اون آیه گفتن که پیغمبر با زنها که بیعت میکرد به صورت مشروط بود، فرمود به شرطی اسلامتون را میپذیرم که زنا نکنید، سرقت نکنید، بهتان نزنید، امثال اینا. بعد وقت اونجا مفسرین بعضی هاشون گفتن که بیعت با مرد مطلقه اما بیعت با زن مشروطه. این حدیث رو برای خوندم که نه، فرقی نمی کنه. بایعونی علا ان لا تشرکو بالله شیئا ولا تسرقو ولا تزنو ولا تقتلو. همش خطابه به مرد هاست. بنابراین فرقی نمی کنه. پیغمبر با همه بیعتش به این بود که این مسائل اخلاقی رو رعایت بکنید. اینا چیزهایی که مال اخلاق پیغمبر قبل از جنگ. انشاءالله جلسه آینده اخلاق پیغمبر.